امام صادق علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اصلح. این دعایی که میخوام بخونم دعاییست که حضرت رضا علیه السلام برای امام زمان خوندن و فرج امام زمان علیه السلام. خیلی دعای جالبیه. از جوانها میخوام، البته اینجا اینجوری که نگاه میکنم چشمم میبینه پیرمرد نداریم، همه جوانم، از جوانها میخوام که این دعا رو با معناش حفظ کنید و یاد بگیرید، چون فوق‌العاده است. با یه صلوات شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و خفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی و جعلنا جمیعا. استادی داشتم خدا رحمتش کنه که امام زمان رو ایشون به ما معرفی کرد، رضوان الله علیه. ما معمولا رسم نداریم اسم ببریم، اسمم نمیبریم. ایشون وقتی این دعا را میخوند که از امام رضاست، وجعلنیه. بعد وقتی بچه ها شاگرداش نشسته بودن میگفت وجعلنی وجعلنا جمیعا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. منم از ایشون تقلید کردم. این دعای فوق‌العاده‌ایه برای فرج سلامتی امام زمان علیه السلام. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن امروز روز جمعه است، سه تا مناسبت داریم. خیلی جالبه، یکی روز جمعه است که روز امام زمانه، یکی تولد بزرگترین شخصیت کره زمین، نه بزرگترین شخصیت هستی و عالم خلقت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه فقط از نظر جسم که امروز متولد شدن 17 ربیع، از نظر شخصیت، روح، اصل وجودشون بالاترین هستی هستند و اولین خلق خدا. تولد امام صادق علیه السلام هم هست. این دوتا تولد رو به آستان مقدس امام زمان تبریک عرض میکنیم و از خدا میخواهیم که عیدی امام زمان را و عیدی ما را، ظهور حضرت، فرج حضرت، تشریف فرمایی حضرت قرار بفرماید انشاءالله. برای سلامتی امام زمان یه صلوات خلق بخواهد. به همه شنوندگان، بانوانم هستن؟ بالا سر ما، چون خانوما معمولا بالا سر ما هستن. من هم به لیدیز هم جنتلمن میگم. امروز این ثواب این جلسه رو تقدیم کنیم، چون امروز تولد دو نفره، هم پیغمبر هم امام صادق علیه السلام، ثواب این جلسه رو تقدیم کنیم به روح اول امام زمان علیه السلام، به جان امام زمان، و بعد اگر این کار ما خدایا ثوابی داره که داره، اون ثواب اجر تقدیم ما را تقدیم کنیم به روح سه نفر، سه گروه، یعنی یکی به پدران، یکی به مادران، یکی به معلمانی که اسم پیغمبر، اسم امام صادق، اسم قرآن رو به ما یاد دادن. یادتون نره، پدرها، مادرها و معلمین، یعنی اول تقدیم کنیم به امام زمان علیه السلام، عرضه کنیم. اینو برای جوانا میگم، شما پیرمردا که نداریم، مثلا پیرمرد پیرزن هم که هیچ نداریم، به جوانها معمولا تذکر میدم. امروز همه کاره ما امام زمان علیه السلام هستن، و امروز که تبریک میگیم عید رو، به امام زمان اول تبریک بگیم، چون ایشون صاحب عید هستن، دوتا عید، وقت سه تا عید. امروز هم جمعه است، هازا یوم الجمعه و هو یومک. به کی میگیم اینو؟ به امام زمان علیه السلام در زیارت روز جمعه. هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدک. این روز جمعه است و این روز توس امام زمان. المتوقع فیه ظهورک، در جمعه انتظار ظهور تو رو داریم، چشم به راهیم، دلمون میخواد ببینیمتون. خدایا همین لحظه که سه تا عیده، هم عید جمعه است، هم عید ولادت بزرگترین شخصیت هستی است، یعنی خدا بزرگترین شخصیتی که در عالم آفریده پیغمبر اکرمه، بعدش دومین شخصیت ائمه هستن که امروز تولد امام صادق علیه السلام هم هست، و روز جمعه هم هست، روز امام زمان علیه السلام. خدایا ثواب این جلسه رو اول خدمت امام زمان، ثواب تقدیم به ایشون اگر هست برای سه گروه، یکی معلمانمون، یکی پدر مادرهامون. شما جوانها کم داریم امروز، حالا میان، اگر صدای ما آنلاین هم پخش میشه، من فقط همین هستم. شما جوانترا قدر پدر مادر و اساتیدتون رو نمیدونید. من یه استادی داشتم، ابی نداره اینو بگم، رحمت الله علیه، از سال 46 تا سال 74 که ایشون به رحمت خدا رفت، من شاگرد ایشون بودم 30 و چند سال. اینجوری نبود که مثلا ماهی یه دفعه ایشون رو ببینم، گاهی کل هفته، هر شب، هر روز. چقدر با ایشون مسافرت کردیم. وقتی پیش ایشون می نشستیم شبها، بارها مسافرت با هم بودیم، می دیدم که ایشون داره دعا می خونه و اسم می بره، می گفتم حاج آقا اسم کی رو می بریم؟ می گفت اسم استادامو. از اولین استادی که به من امثله درس گفته اسم میبرم تا آخرین استادم. اینو میگم چون جلسه‌مون خیلی شلوغ نیست. شما جوانها، شما پسرها، شما دخترها قدر بدونید. ایشون میفرمود موقعی که مرحوم شد، نزدیک 90 سالش بود، گفت شبی نمیخوابم مگر اینکه برای تمام استادام دونه دونه طلب مغفرت میکنم. یعنی میگم اللهم مغفر زید، اللهم مغفر عمر، اللهم مغفر بکر. خیلی مهمه. و برای بعضی ها میگفت شبها یه سوره قرآن میخونم. این آدمایی که موفق هستن اینا هستن. به شما جوانا میگم، اول امام زمان، بعد پدر و مادرت، بعد معلمینت. چی گفتم؟ بگو، بلند بگو. بارک الله. معلمینی که دین به ما یاد دادن خیلی مهمن. اون استاد من بارها دیدم خودش شبها با اینکه پیر بود می نشست برای اینکه برای تمام معلمینش دونه دونه قرآن بخونه، حالا یا از روی یا از حفظ، بعدن بخوابه. لذا ما ثواب جلسه امروز رو که جشن پیغمبر اکرم و حضرت امام صادق علیه السلام اول تقدیم میکنیم به آستان مقدس خود امام زمان، بعد اگر ثوابی داره که قطعا داره تقدیم میکنیم به روح سه گروه: اساتیدمون، فادرزمون، مادرزمون. خیلی مهمه. شما جوانهای امروز از این مسئله غافل هستید. قدر نه پدر مادرتون رو میدونید، نه قدر استادهای، حالا حتی کسی که به شما فیزیک درس میده، شیمی درس میده، ادبیات درس میده، فارسی درس میده، اونا هم استادن، حق دارن. به روح اونها، اونهایی که از دنیا رفتن، تقدیم کنیم. خدایا به حق این مجلس و به حق امام زمان همه پدرها، مادرهای گذشته ما و اساتید ما را با ائمه طاهرین محشور بفرما. به روحشون یه صلوات ختم کنیم. مدتی است که من مقید هستم، اول عرایضم یه مسئله میگم، ولی مسئله شرعی نمیخوام بگم. مسئله شرعی رو خودتون میتونید از روی رساله بخونید و به دست بیارید. فلسفه مسائل رو میگم، چون مخصوصا در این سه سالی که جلسات تعطیل بوده دوران کرونا، بسیاری از کلاس ها و جلسات مذهبی حضوری تعطیل شده. اون وقت از طریق تشکیلات مجازی سخنرانانی پیدا شدند که اصل دین را از ریشه زدن، اما نگفتن اصل دین رو میخوایم از ریشه بزنیم، به بهانه های مختلف شبهه ایجاد کردن. اگر در این سه سال 100 نفر صحبت کردن، اونی که من در جریان هستم حداقل 90 نفرشون بر علیه شیعه حرف زدن. جوونا، آقایان، بانوان، اگر اشکالاتی دارید سعی کنید اشکالاتتون رو فیس تو فیس با اساتید حل کنید. اگر اساتید بزرگ پیدا نکردین، فرصتی نداشتن، یکی از کسانی که خیلی سطح پایین جواب میده این گوینده است، به من مراجعه کنید، تلفن کنید، وقت بگیرید، فیس تو فیس با هم دیگه صحبت کنید. در این 9 سال زمین و آسمان پر شد از اشکال کردن بر شیعه. بر مسیحیت اشکال نکردم، بر یهودیت اشکال نکردم، بر ادیان دیگه اشکال نکردم، بر دین فارسی در این 3 سال، ببخشین متفرق میگم چون میبینم نوعا پدر هستین، مادرام حتما هستن، چقدر در این 3 سال از مولودهای جدید به خود من وقتی پرسیدم اسمتون چیه، اسمهای ایران باستان گذاشتن، یعنی مال زرتشتی ها. اشتباه میکنم؟ چند نفر فاطمه گذاشتن؟ چند نفر زینب گذاشتن؟ چند نفر اسم همسر پیغمبر رو گذاشتن؟ چند نفر دختران ائمه رو گذاشتن؟ خیلی کم. معلوم میشه که تبلیغات اثر داره. شما آقایان، شما بانوان، یکی از کارهایی که میکنید اینه. یه وقتی اینم بگم بعد مسئله رو بخونم. یه وقتی من دیدم تو جامعه هستم، دیدم تو جامعه، تو شهرستان، چون من دهاتی هستم، تو دهاتمون، تو شهرمون، تو دوستان تهرانمون، تو شهرستان هامون، یه دونه اسم زینب امام حسین علیه السلام وجود نداره. در مثلا 40 سال پیش، 45 سال پیش تصمیم گرفتم کار کنم. به فامیلای نزدیکمون گفتم زینب اسم بذاریم قصه کش میشه. گفتم اگه اینجوری باشه بس هر کی اسم حسین میذاریم باید شهید بشه. تازه بشه که شهید شده دیگه. همش اسمای جدید، اسمای زرتشتی. تو این 50 سال اخیر نشر اسمهای زرتشتی مخصوصا تو دخترها 100 نیست ولی نزدیک 100. و غیبت اسمهای ائمه، فاطمه، زینب، اینها نمیگم صفره ولی از 100 به 10 رسید. تصمیم گرفتم در حد خودم تلاش کنم. تلاش کردم. به لطف امام زمان تو این چند سال حتی بعضی از بچه‌ها که خارج بودن، بچه‌های دوستانم، تا حالا نزدیک 150 تا خانواده رو راضی کردم اسم دخترشون رو زینب بذارم. بهشون گفتم اسم زینب نذاریم، بعد آتنا صدا کنید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. همون زینب صدا کنید. و الحمدلله ناموفق نبودم. این که اسم بچه هامون رو اسم اهل بیت بذاریم معنویت داره. این که اسم بچه هامون رو اسم درسته اهل بیت بذاریم خود بچه هامون رو تربیت میکنه. جوونا یه خود دینی باشیم. الان در مملکت ما زرتشتی ها و بیدین ها از همه بیشتر فعالیت میکنن، منتها فعالیت هاشون سیاست مدارانه است، بی صداست، ولی مؤثره. انشاءالله یه کاری بکنیم که ما فعالیت کنیم برای نشر مکتب مولود امروز، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خیلی و امام صادق امروز توفیق پیدا کردیم. باور بفرمایید برادران و خواهران، از هفته پیش که گفتن روز جمعه جلسه جشن داریم، من بی صبرانه با اینکه نه معلومات درست حسابی دارم نه معلویت درست حسابی دارم، بی صبرانه روز شماری و ساعت شماری میکردم که کی امروز بشه. الحمدلله امروز زنده هستیم و در خدمت هم هستیم. یه دونه مسئله رو یه ذرهشو توضیح بدم، بعد یه ذره هم راجع به اخلاق پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. محمد صلی صحبت کنم. من چون قدیمی هستم از کتابای قدیمی میگم. یه رساله هست، رساله عملیه، مال 90 تا 100 سال پیشه، به نام عروت الوثقی. از روی اون مسئله میگم. جوانا، اونایی که دفعه اولتونه، خانمایی که دفعه اولتونه، مسئله شرعی نمیخوام بگم، میخوام یه نکته دو نکته از فلسفه و تعقلات مسائل شرعی توضیح بدم. مسئله 65 مستمسک یا عروت الوثقی و خود عروت الوثقی اینه: فی صورت فتوى المجتهدین یتخیر بین تقلید ایهما شاء کما یجوز له التبعیض حتی فی احکام العمل الواحد. تمام مجتهدین، بچه ها گوش کنید، اینایی که اشکال میکنن که برای چی تقلید میکنیم، مجتهدین دهاتی هم اومدن یه حرفایی زدن، همین یه دونه رو جواب بدن. میگوید که اگر ما در زمانمون 5 تا مجتهد داشته باشیم، 5 تا مرجع داشته باشیم، نتونیم تشخیص بدیم کدوم اعلمن، اگه تشخیص دادیم اعلمن، تمام مجتهدین فتوا میدن که باید از کی تقلید کنیم؟ از اعلم. اعلم یعنی چی؟ یعنی اونی که از بقیه داناتره. حتی اگه 5 تا مجتهد بودن، 4 تاشون از نظر علم 99 بودن، 1شون 99.5 بود. اینا رو من مثال میزنم. تمام مراجع تقلید فتوا میدن باید از اون 99.5 تقلید کنی، چون نیم از بقیه باسوادتره. چون نیم از بقیه باسوادتره پس اعلمه، باید از اعلم تقلید کنی. تمام فقها این فتوا رو دادن. در کدوم دین؟ برای یه عمل فرعی. مثلا میگم من مریض بودم، نمازمو تو مریضی خوندم، سجده نتونستم بکنم، آیا وظیفمه که اون نمازامو قضا کنم؟ گوش کن، وظیفمه که اون نمازو قضا کنم یا نه؟ بعضی از مجتهدین میگن قضا، بعضی هاش میگن اگه نمیتونستی نماز کامل بخونی قضا لازم نیست. از کدومش پیروی کنم؟ الان که حالم بهتر شده اون نمازهایی که با حالت ناراحتی خوندم قضا کنم یا نه؟ ببین چقدر دقیقه. میگم که در صورت اینی که دارم میخونم از روی رساله حدود 90 تا 100 سال پیشه، میگن در صورت اینکه چند تا مجتهد بودن نتونستی تشخیص بدی که کدومشون اعلمن، به فتوای هر کدومشون میتونی انجام بدی. کجا پیدا میشه این در ادیان؟ از نظر عقلی ببینین چه کردن اینا. تمام ریشش مال قرآن کریم و روایاته. اینی تار کن فی کموس سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. پری روزا 2 تا جوان آمدن منزل ما حدود 30 و چند ساله، بعد یه صحبت کردم دیدم خیلی ادعای معلوماتی میکنم، فوق لیسانس هم بودن تو رشته های عالی. گفتم برای اسلام شناسی چی میخونین؟ چند تا کتاب اسپردن. اون کتابایی که اسپردن اونا، من اونا رو تدریس کردم یه زمانی و نویسندگان بعضی از اون کتابا استاد من بودن. گفتم شما برای اسلام شناسی، من دارم میگم اسلام از کجا شناختین؟ اسلام شناسی رو باید 2 تا ریفرنس داره، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. جوونا هر کس از کتاب الله گفت بگین، نه اینکه خودش اجتهاد کنه. اجتهاد مال سنی های ضد علیه. اصلا ما اسم مجتهد نداریم. اگر امروز به فقهای خودمون خدا سایه همشون رو به سرمون مستدام بداره میگه مجتهد، مجازیه به اون معنایی که سنی ها میگن نیست. مجتهد یعنی کسی که از روی نظر خودش فتوا میده. خیلی جاها ما چی داریم؟ فقیه داریم، فقها داریم، فقه داریم، روایات داریم، آیات داریم. ببینید 100 سال پیش، 90 سال پیش در عروت الوثقا نوشته در صورتی که چند تا مجتهد و فقیه باشن، مجتهد گذاشتن، خود خودشون گفتن این مجتهد به معنای اونی که اهل تسنن میگن نیست. مجتهد یعنی فقیه. چون مردم فقه و فقها رو به نام مجتهد میشناسن، ما مجتهد میگیم. فهمیدی چی گفتم؟ خیلی مهمه. میگن اگه چند تا فقها داشتیم که نتونستین تشخیص بدین کدومشون اعلمن، یتخیر و تقلید ایهما شاء، مخیر است مقلد که از هر کدومش میخواد تقلید کنه. اما اگر احساس کرد یکیشون یه پله بالاتر از دیگرانه، باید از اون تقلید کنه. اگر کسی اثبات کرد یه دونه مسئله شرعی در شیعه، مسئله شرعی برخلاف کامل حکم عقل، از اسلام دست برمی‌داره. جوونا یه خود بفهمید، یه خود اطلاعاتتون رو بیشتر کنید، استاد داشته باشید، پیش استادتون درس بخونید، از استاد آموزش ببینید. حاج آقا از کجا پیدا کنیم؟ بی خود میگی، چرن نگو، به من مراجعه کن تا بهت معرفی کنم. صلوات خط کنی. یکی از تبلیغاتی که دشمنان شماره یک خدا کردن، تبلیغات علیه بهاره. آقایان و بانوان، از این آقا که نشسته تا این آقا، من سنم بالاست، خدایا الانم وضو دارم، روزم روز امام زمانه و روز پیغمبره و امام صادقه، هر چقدر بهار را بیشتر میخونم اعتقادم و اعتمادم به مجلسی بیشتر میشه. یعنی الان که نشستم اینجا، هر کی هم اشکال داره بیاد با هم صحبت کنیم. یعنی الان که نشستم اینجا، معتقدم بهار 110 جلدی 99% احادیثش و مطالبش 100% درست. 1% ممکنه ضعیف باشه. وقت یه وقتی دلم میخواست، یه جوانها یه عده‌ای بودن، تاریخ و مسیر پروسه نوشتن بهار رو براشون بگم. چیکار کرده مجلسی؟ تمام کره زمین را از حکومت کیا بودن که مجلسی زمانشون بوده؟ صفویه. چون اونها اظهار تشیع کردن و بودن، از امکانات اونا استفاده کرده، به تمام نقطه های کره زمین محدث فرستاده که احادیث یک نسخه ای را از تمام کره زمین پیدا کردن، آوردن پیش ایشون، بهار رو نوشته، ریفرنس هم داده. اگر روایاتی پیدا کردید یا به شما بیدینا گفتن برخلاف عقله، بیایید با من صحبت کنیم. اگه برخلاف عقل بود، من همه باها رو میذارم کنار. هر چی پیش میرم جوانا، اعتقادم به مجلسی و محدثین و بهار بیشتر میشه. 500 سال پیش بوده، ببین چه کرده. امروز در این چند دقیقه که وقت دارم، از اخلاق پیغمبر از روی بهار جلد 16 که درباره اخلاق پیغمبره و اون وقت اونم هم آیات هم روایات، چند تا مطلب کوچک برای شما میگم. یه صلوات قطع کنید. سوره آل عمران آیه 159، دقت کنید، آیه رو معنا میکنم، بعد در روایتی که از پیغمبر از ائمه هست در شرح این آیه خدمتتون عرض میکنم. این آیاتی که میخونم راجع به پیغمبره و تصمیم گرفتم تا آخر الان ربیع الاول تا ربیع الثانی، تا اونجایی که میشه تو هفته ها شبای جمعه که برای جوان ها جلسه داریم، شبای جمعه انشالله دنباله ی همین مباحث رو ادامه بدم با یه صلوات. آیه 159 سوره آل عمران: فبما رحمت من الله لنت لهم. جوونا یه خود قرآن بخونید، یه خود منظم باشید، یه خود کار کنید برای دین خودتون. فبما رحمت من الله لنت لهم، به کی خطابه؟ به پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر به خاطر رحمت خدا و محبت خدا، لنت لهم، لنت از لاین، لین یعنی نرم شدی برای مردم، به خاطر رحمتی که خدا به توی پیغمبر داره، لنت لهم نسبت به مردم نرم خو شدی. نشم نرم خو، دنبالشو گفته خدا. آیاتا سنیان بلدن قبول دارن اینا رو، یعنی آیات قبول دارن نه معناشو. فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمتی که از جانب خدا به تو رسیده، تو به مردم نرم برخورد کردی، نرم با اخلاق برخورد میکنی. ولو کنت فزن، فز با تنزینه یعنی بد اخلاق، یعنی تند، یعنی خیر خوش اخلاق. ولو کنت فزن، اگر سخت بودی، تند بودی، غلیظ القلب، قلبت سخت بود، نرم نبود. به کسی که خوش اخلاقه میگن نرم اخلاق، نرم قلب. به کسی که بد اخلاقه میگن قلبش سخته، تحت تأثیر محبت نیست. ببینید اولین آیه دارم میخونم، اونم مرحوم مجلسی جمع کرده، اگر وقت باشه انشالله یکی دو ماه شبای جمعه اینا میخوام اینا ادامه بدم. فبما رحمت من الله، به خاطر رحمت الله. یه توضیح بدم چون احساس میکنم نوعتون معلمین، لیسانس دارین، درس خوندین، اونایی که امروز نشستین خیلی بی سواد نیستین، کم سواد نیستین. هر کدوم از اسمهای خدا که در کار میاد معنا داره. اینو در ادبیات میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. کی بلد اینو توضیح بده دستشو بلند کنه. من خودم توضیح میدم، میگم این پیرمرد رو صندلی براش بذاری، میگم این که گفتی صندلی بذاری برای پیرمرد، حکم صندلی گذاشتن رو متعلق کردی به وصف پیرمردی. این مشعر بر علیته. چرا برای پیرمرد صندلی بذاریم؟ چون پیرمرده، چون ضعیفه، چون باید رو صندلی بشینه. دقت کنید بچه ها، وقتی که اسمهای مختلف خدا را میارن در آیات و روایات، آیات خود خدا آورده، در روایات ائمه میارن، اگر وصفهای مختلفی برای خدا میارن علیت رو میرسونه. میگم از خدای خالق جهنم بترسید. وصف خدا چیه؟ خالق جهنم. چرا بترسیم؟ چون خالق جهنمه. چون اگر نترسید ممکنه تو جهنم برید. میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. چرا بترسیم؟ چون خالق جهنم خداست. اگر شما بی احترامی کنید جهنم میرید. اینجا نگاه کنین چی گفته. اولین جمله، فبما رحمت من الله. خدا اسمای مختلفی داره. خدای آمرزنده، از خدا بخواب بیامرزتت. خدای روزی دهنده، ازش بخواب بهت روزی بده. خدای بخشنده، از خدا بخواه تو رو ببخشه. در کارهای مختلفی که از خدا میخواهیم صفات مختلفی رو میاریم، درسته؟ نمیگیم از خدای عذاب کننده بخواه که به تو رو ببخشه، میگیم از خدای بخشنده. ائمه اینجوری گفتن، قرآن هم اینجوری گفته. این آیه چی گفته؟ گفته فبما رحمت من الله. رحمت خدا مختلفه؟ بله. رحمت الوهیت داره که خیلی بزرگه، رحمت غافریت داره از اون کوچکتره، رحمت بخشندگی داره از اون مثلا محدودتره، رحمت روزی دهندگی داره که فرق میکنه، رحمت گذشته از کافران داره که اون فرق میکنه. بزرگترین اسم خدا چیه؟ الله. فبما رحمت من الله، از رحمت خدا استفاده کنیم. رحمت کدوم اسم خدا؟ الوهیتش. میگیم که فلانی مهندس فلانجاست، با مهندس صحبت کن حقوقتو بگیر. میگیم که با معاونش صحبت کن حقوقتو بگیر. با معاون صحبت کن، با مهندس صحبت کن، فرق داره. اینجا خدا در قرآن گفته فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت الله پیغمبر تو به مردم لین شدی، نرم شدی. رحمت خدا کدومش بزرگتره؟ رحمت الوهیتش یا رحمت بخشندگیش یا رحمت رازقیتش یا رحمت غافریتش؟ رحمت الوهیتش از همه بالاتره. لذا اینجا قرآن الله رو نام برده. فبما رحمت من الله، به خاطر رحمت الله. رحمت الله شامل انسانها، فرشتگان، اجنه، زمین، آسمون، کرات دیگه، موجودات دیگه، همه میشه. خدا رحمت الوهیتش خیلی بزرگه. اون وقت به پیغمبر خدا میگه که فبما رحمت من الله لنت لهم. خدا محمد صلوات الله علیه، خدا با شنل الوهیتش به تو رحمت کرده. رحمت شنل الوهیت خدا غیر محدوده، لا انتهاست. خیلی مهمه، انتها نداره، شرط نداره، فقط خواست خداست. فبما رحمت من الله، یعنی خداوند متعال به توی پیغمبر که امروز روز ولادت جسمانیته، به خاطر رحمتی که الله به تو داره، لنت لهم، یعنی تو با ملاک رحمت الله، الوهیت خدا، به مردم نرم خویی میکنی و مردم رو میبخشی. خیلی فوق العاده است. این مخصوص پیغمبر ماست، نه عیسی، نه موسی، نه شیس، نه ابراهیم. هیچ کدوم از پیغمبران در حد پیغمبر ما از نظر رحمت و اخلاق نبودن. تو قرآن هست دیگه، همش از قرآن نقل میکنه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر درشت خو باشی، غلیظ القلب باشی، قلبت سخت باشه. گاهی میگیم که این معلممون چقدر غلیظ القلبه، این صاحب کارمون چقدر قلبش سخته، هرچی پیشش گریه کردم که به من یه کمکی بکنه، قرضی بده، انگار نه انگار میفهمین همه. ولو كنت فظا غليظ القلب، پیغمبر اگر تو خشم بودی، غليظ القلب بودی، قلبت نرم نبود، اخلاقت عالی نبود، لنفذوا من حولك، مردم از اطرافش فرار میکردن. آقایان و بانوان، روز تولد پیغمبره، روز جمعه هم هست، روز تولد امام صادق هم هست. الان که نشستم خدمت شما با این سنم و کارم، اعتقادم به اخلاق پیغمبر از یه هفته پیش فرق کرده، به خاطر مطالعه این روایاتی که در ضمن این آیه و ترجمه آیه هست و دقت در آیه. جوانا، بچه ها، پسرا، دخترا، روزی یه صفحه قرآن با دقت بخونید، نذر کن، عهد کن با خدا. من کسانی رو میشناسم که از جوانی یه کارای شروع کردن، عهد کردن، خودشون رو جریمه کردن، به خیلی جاها رسیدن. یه خود منظم باشید، یه خود برای دینتون کار کنید. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر
درشت خوب باشی، قلبت غلیظ و خشن باشه، از اطرافت مردم پراکنده میشن. شما در محل کارتون وقتی خوش اخلاقین، کارگراتون، کارمنداتون، مراجعین بیشتر مراجعه میکنن. با فرزندانتونم اگر خوش اخلاق باشین، با زنتونم خوش اخلاق باشین، با شوهرتونم خوش اخلاق باشین، با کارگراتونم خوش اخلاق باشین، اثر داره. بقیه آیه رو گوش کنین. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم. از مردم بگذر، اشتباهاتشون رو ببخش، دعاشون کن. به کی میگه؟ به پیغمبر. پیغمبری که اشرف مخلوقاته. به من توهین شد، منو نشناخت. تو نمیدونی من رئیس این شرکت هستم؟ اینجوری با رئیس شرکت صحبت میکنم؟ اینا تربیت نیست. اما اگر تحمل کنی تربیته. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم. ازشون بگذر. گذشتم، نه یه کاری دیگه هم بکن. واستغفر لهم. جوانا دقت کنی، پیر مردا، پیر زنا، بزرگا، مادرا، پدرا، فاعف عنهم. ازشون بگذریم. گذشتم، یه کاری دیگه هم بکن. واستغفر لهم. نمازم که میخونی براشون از خدا بخواه ببخش. استغفار یعنی طلب مغفرت از جانب خدا. فاعف عنهم. سلام علیکم، من باید بچرخم تا تو رو ببینم بعد از مدتا که ندیدم. نه، میخوای صندلی؟ علاقه که من به شماها دارم از علاقه شماها به من خیلی بیشتره. لذا دلم میخواد فیس تو فیس شما رو ببینم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خوب کردی نشستی. خیلی نکته های جالبیه. فاعف عنهم. بگذر از مردم، ببخششون. گذشتم، نه کافی نیست. واستغفر لهم. پیغمبر وقتی میری نماز میخونی بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. استغفار کن، طلب مغفرت کن. واستغفر لهم. مثل که خوشت نایمده، داری صدا زیاد میکنه که نتونم صحبت کنم. خیال کردی تا آخری که میتونم صحبت میکنم. بلنگو هم میشه خاموش میکنم، باید این صحبت میکنم. مدتا هم از بچه های منه، بهش میگم امروز نخونه، به جاش حرف منو گوش کنه. فاغفر لهم، فاعف عنهم و استغفر لهم. ببخششون. فاعف عنهم، بخشیدم، تمامه؟ نخیر. و استغفر لهم. پیغمبر غیر از این که بخشیدی، پیش خدا هم بگو خدا هم ببخشه. یعنی غیر از این که اینا بدی کردن تو ازشون گذشتی، به خدا هم بگو بگذره. همین؟ خیلی خوب. بخشیدم، استغفارم کردم، خداحافظ. نه خیر. و شاورهم فی الامر. اینایی که به تو بدی کردن، اینایی که به تو توهین کردن، اینایی که با تو بد رفتار کردن، فاعف عنهم، ببخششون. و استغفر لهم. استغفارم بکن، خدا هم ببخشه. خیلی خوب، بخشیدم، تموم شد. و شاورهم فی الامر. صداشون کن، تو کارات باشون مشاوره کن، شرکتشون بده در کارهای پیغمبری خودت. و شاورهم فی الامر یعنی چی؟ یعنی باشون مشاوره کن، بهشون احترام کن. آقایان بزرگترا، خانمای بزرگترا، من عاملی بالاتر از مشاوره با جوانان برای تربیتشون پیدا نکردم. ما مذهبیات داریم میگیم عاملی بالاتر از مشاوره با جوانان برای تربیت و تشویق جوانان پیدا نکردم. پس فاعف عنهم و استغفر لهم. از اونا بگذر، براشون استغفار کن و شاورهم فی الامر، نگفته در چی مشاوره کن، فی الامر یعنی کل الامر. اگر الف لام استغراق باشه یعنی کل الامر، الف لام جنس هم باشه یعنی در نوع کارا باشون مشاوره کن. خب دیگه چی کار کنم خدایا؟ بسه دیگه، میگه عفو کن، استغفارم بکن، مشاورم بکن، نه یه کاری دیگه هم بکن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم کار گرفتی با مردم، ازشون گذشتی، استغفارم کردی، مشاورم کردی، برو در درگاه خدا. فاذا عزمت، زمانی که تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، توکل بر خدا کن، نگران نباش. ان الله یحب المتوکلین، خدا کسانی را که توکل میکنن دوست داره. آقایان و بانوان، بالاترین شخصیت آفرینش بنا بر مدارک درجه یک قرآن و روایات پیغمبره. اولین مخلوق بنا بر آیات و روایات پیغمبره. بالاترین شخصیت هم پیغمبر اکرمه. به پیغمبر میگه فاعف عنهم و توکل و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. موقعی که فاذا عزمت فتوکل علی الله، موقعی که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن و کاراتو انجام بده. پدران و مادران، بچه‌هامونو با احترام کردن، شخصیت دادن، از گناه نگه داریم. پدران و مادران، دخترامونو، چادرشونو، حجابشونو با احترام و شخصیت دادن به بچه هامون نگه داریم. آقایان و بانوان، یه خورده خودمونو بزرگ نبینیم در مقابل بچه هامون و شاگردامون، ببینیم که اثرات به کجا میرسه. امروز روز جمعه است، روز امام زمان علیه السلامه، روز ولادت بزرگترین مخلوق و اولین مخلوق خداست، پیغمبر، و روز تولد امام صادق علیه السلام، صاحب مذهب جعفری. یه خورده کار کن. دشمنان شبان روز همینجوری کار میکنن برای رفع و از بین بردن تشیع و اسلام. یه خود کار کنین. اگه نمیدونستین چه کار کنین، من با تمام ضعفی که دارم، بی سوادی که دارم، بی تقوایی که دارم، در خدمت شما هستم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. انشاءالله جلد 16 بهار، اخلاق شخصی پیغمبر از روی آیات قرآن و روایات را تا اونجایی که این آقایون که رؤسای من هستن اجازه بدن، تا هر وقت شده، چند ماه هم شده، انشاءالله ادامه خواهیم داد از همون جلد 16 بهار. برای سلامتی امام زمان و به روح اساتیدمون 3 صلوات با عجل فرجه تقدیم کنیم.